ممدوح من البلدان و المجموم روایت متعددی در مدح شهر قم. منم این برگرا الانم که یه دفعه یادم اومد، یادم نبود که جلد 60 گذاشتم در همون جایی که منو به قمه
تصاویر اونجا
به
هم
بحث
لذتشون
هم اشاره شده. نه بود
که خیلی نه باشه اینجا دیگه.
این کتاب هایی که اینجا آدرس دادم هیچ کدوم بهار اینا نیست. بله بله منابع هست، کتاب هایی که ربطی به بهار نداره، در راجبه تولد اینا ملاحظه میکنیم اینجا. مثلا چند تا کتاب که نام بردن، 12 ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی و مولودم در مستدرک سفینه. بازم من یه جمع بری داشتم غیر این برگه خود آستان از خیلی قبل، همون سال اولی که تصمیم گرفتم، یک سال مردد بود چون هنوز بحث به انجام نرسیده بود، تحقیقشون اعلام نکردن آستان. که یادم همون سال مثلا بعضی گفتن دیگه معلوم شده شما خب یه روز میخواد برای احترام حضرت، وقتی معلوم شده دیگه چرا تردید. بعضی مجالس بود که مثلا برای تولد از معصوم سلام الله علیه یک سال قبل از خود آستانه شروع کردن، معلوم شده بود اونا شروع نکردن، اینا مجلس گرفتن، سال بعدش آستانه هم گرفتن. مجلسی از یک سال جلوتر است از خود مجلس گرفتن آستانه. خب ببخشید من. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 18 بودیم یا نه 19 و 20؟ بله 20 بودیم. سه تا مطلب رو فرمودن در دسته بندی بر اساس ریشه ابهام که اون رو صحبتش شد و عرض کردم که در هر سه تا گروه ها یه عباراتی از ایشون نقل کرده بودن ایشون که ما خودمون بودیم، نه سه تا گروه، فقط به یه گروه توجه میکردیم، اون حرف او به نظر خوب میمد، قانع کننده میمد. اون گروه اول چی گفت؟ گفت که این که جهان متشکل از اشیاء مبهمی نظیر کوه و دشت و ایناست امری واضح است که هر کسی شهودن بدان معتقد است. یعنی یک نب ابهام واقعی را به اون عرض کرد. نظریه دوم این بود، عبارتش گفت که شاید از نگاه موجودی متعالی این که هر جمله شامل عبارات مبهم یا صادق است یا کاذب چنان امر واضحی است که بحث در باره آن ملال آور است. اینم یه چیز، هر جمله شما میگه خدا میدونه یا راست یا دروغ، کلیه این بحثم میبینی آدم قانع میشه. سومی هم اون چیز بود که عبارتی که از راسلشون نقل کردن، ابهام و دقت صفت نمایش دهنده ها مثل زبان هستند و نسبت دادن ابهام و دقت به آنچه نمایش داده میشود یعنی واقعیت خلط مقولات. اینم مطلب واضح قانع کننده ای بود فی حد نفسه. منظورم باید دید ذهن ساده ای که جدا جدا به هر کدوم اینا نگاه بکنیم میبینیم قانع میشه انسان. اما وقتی کنار هم میذاری توی فضای بحث میبینی که حالا چی، هر کدومش باید برگردی و ایرادی اشکالی بهش بگیری. مثلا اون نظریه جهان واقعی که گفت اشیاء مبهم داریم، خب جوابش اینه که اشیاء خارجی که مبهم نیستن که. چی چیست تو اشیاء خارجی داریم مبهم؟ ایورست مبهمه؟ ایورست هر جایش بخواد دست بذارید برید بیایید اصلا چیز مبهمی نداره که سلسله کوهی در خارج شروعش از هر جایی هم شما برید ببینید میفهمید اینجا چیه کجاست چقدر مونده به ایورش. وقتی نزدیک شدید دامن کوه رسیدید معلومه. اصلا خود واقعیت ایورست در خارج که مبهم منو نداره باشه که یه چیزی که اشکال به او بود و درسته اصلا واقعیت مبهم ما نداریم. اینجوری گفته. از این طرف اونایی که میگفت موجود متعالی که هر چیزی یا صادقه یا کاذب، خدای متعال میدونه هر چیزی یا صادقه یا کاذب. خب اینم که اگر ما یه چیزی بشران یه چیزی را مثلا به صورت مبهم برگزار بکنه، هر چیزی یا صادق است یا کاذب، خدا که میدونه که ولو ما ندونه. همه جا اینجوری نیست. مثالش عرض کردم هر الفی با است، خب این یا صادقه یا کاذب دیگه، ناز شک کنید. خدا که میدونه که الف صادق است، چون خدا میدونه. خب بابا این که نشد که چون هر چیزی خدا میدونه یا صادق است یا کاذب، یه چیزایی که اصلا ریختش با صدق و کذب جور نیست، گذارن نماز. خدا که میدونه معنا نداریم، تصور نکردیم میگه خدا میدونه یا صادق است یا کاذب، صدق و کذب نیست تو کار. اگر یه چیزی واقعا فرض گرفتیم سمنتیکش سه ارزشیه، خدا که میدونه یا صادق است یا کاذب، نه خدا میدونه که نه صادق است نه کاذب. میگه خدا میخواد بدونه و شما فرض گرفتید سمنتیک سه ارزشی را، این دارید یه نفر فرار میکنید از یه چیزهای واضح. اگر واقعا تو واقع ما سه ارزشی داریم، خب اون ارزشی سوم را خدا میدونه که نه صادق است نه کاذب. اینجور نیست که شما به خدا میدونه یا صادق است یا کاذب. این هم مال نظریه معرفتی که موجود متعالی را میاره و بخواد بگه که ما را راحت کنه، خلاصه یا صادق است یا کاذب. این هم مصادره لطیفی. نظریه زبانی که راسل گفت که ابهام و دقت ولی نمایش دهنده هاست، نمال نمایش داده شده. این دیگه از همش عجیب غریب تر که شما میگید که ابهام ولی نمایش دهنده هاست. نمایش دهنده، حالا ایشون تو اون گفتم مفصل ترم هست، آخه نمایش دهنده مبهم، نمایش داده شده غیر مبهم، درست شد؟ خب شما نمایش درست تنظیم کنید. اگر نمایش داده شده غیر مبهم است، پس چرا شما نمایش دهنده مبهم دارید؟ شما طبق همون چیزی که میخواد نمایشش بدید، نمایش دهنده نامبهم قرار بدید. به عبارت دیگه این زبانی ها از یه صورت مسئله رو میخوام پاک کنم به این نحوه راحتی. نمایش دهنده مبهم است. آخه چرا مبهم نمایش دهنده؟ شما عمدن این را مبهم اختیار کردید؟ خب نکنید اگر راست بگید تا کل ابهام از بین بره. ببینید نمیتونید. پس معلوم میشه ابهام نمایش دهنده هم زیر سر کیه؟ یه چیز غیر خودشونه. اگه صرفا این بود نمایش داده شده خیلی واضح و آشکار، الحمدلله هیچ مشکلی نیست. نمایش دهنده مبهم است، خب ابهامش رو برطرف کنید. ببینید نمیتونید. معلوم میشه که ابهام بیش از اینه که شما بگید مربوط به زبانه. در اون فایل پایان نامشون هم دم همینجا چیزا رو شون هم اشکال گرفتن. حالا من این چیزی که زبانی ها تا این حد جلو رفتن و خیلی طرفدار داره و انواع اقسام اینا، اون چیزی که فعلا در شروع کارشون هست اینه که از یک چیزی که تو ذهن ما صورت میگیره، این که انه سوء استفاده شده و این است که تو ذهن ما بین نشانه به معنا داله مشاعری فیزیکی که ذهن ما دریافت میکنه دال را با اون معنایی که در حالت جوش خوردگی میچسبه به این دال، اینو از این جوش خوردگی سو استفاده میکنن، دال را با اون مدلش بلکل بر میدارن. نمیشه اینجور چیزی. یعنی از همون کارهایی که کی کرده اون جز به راسل چی بود در باب دلالت ترجمه شده و تازه و تو همون کتابش هم میاد نقل میکنه از فرگه، میگه فرگه میگه ما سه چیز داریم، دال و معنا و مدلول. دال معمول لفظه، معنا داره، مدلول داریم. بعد اینا رد میکنه، میگه اصلا یه جوری هوش هم میکنه دو با دال و معنا و یعنی چی معنا داریم و آخر کار میخواد نتیجه بگیره که ما بعضی دال داریم که معنا نداره، اصلا بی معنا فرار کردن و یه دالی داریم اصلا معنا نداره، در یه جای خاصی معنا پیدا میکنه، بی معناست. جالبش اینه خودش تو همون رساله سه چهار چیز رو میگه، میگه اینا عبارت های دلالت گرن، هر چیزی هیچ چیزی نمیدونم یک چیه اینا. بعد میگه اینا به خودی خود بی معنا. خب بی معنا پس چرا سه تا میگی؟ هر سه تاش یکی نه واقعا اگر اینا بی معنا هن پس چرا میگی سه تا دلالت گر؟
دارهای که مطابقه هر چیزی یک چیزی.
او میگه اینا میگه بعد خب اگه بیمار پس چرا سه تا همین و یکی هم؟
خب به خاطر اینکه یکی شکلش یک چیزیه، یکیش هر چیزیه.
هر چیزی پس معلوم میشه از این سه معنا دوتا هم؟ از خود او قبول. اینا میگه بیمانان معلوم، اگه بیمانان این لفظ آبادی هیچی فرق نداشته. اگه شما سه تا لفظ میگه خب یه لفظ بگو. چرا سه تا لفظ میگی؟ من گاهی این رساله اینا ما آخه چطور انسان بدن توی بحثای خودش اینجور اینجور حرفا بزن. میگه سه تا دلالت گرد، بعد میگه اینا به خودی و خود بیمانا. پس چرا سه تا لفظ میگی؟ سه تا لفظ دلالت گرد به خودی و خود بدونه که تو جمله وارد بشن بیمانا. پس چرا سه تا لفظ؟ برده یه که بذار جاش ببینه میتونی؟ ببین سه تا لفظن، هیچ چیزی و هر چیزی با شی با چیزی سه تا هن. او میگه اینا به خودی و هیچ معنا نداره. چرا؟ برای که بعدا یه دستگاهی درست کنه به نام فلسفه تحلیلی و ایکس و همینایی که با مبانی ضعیف جلوتر هم عرض کردم. تازگی ها تو زنم آمده یه زمانی بیاد بشر ها به امثال راسل که مثل قرن بیستون براشون دست میزدن بهش بد بگن، بگن راه این بشر رو دور کردی. اینجوری من بگم راه دور کردن خیلی مهمه. یعنی بعدها وقتی مطالب واضح شد میبینن نسل بشر که ادعی بودن راه را دور کردن. حالا گاهی راه دور شدن ها برای جا گرفتن مطلب خوبه، اما گاهی است که معطل کردن، ادعی را معطل بکنن فاصله ای به یه حرفایی. مثلا حرف خوبی که فرگه داره دال و مدل، اینا حرفای واضحه، پتریات ذهنه. اینا ببین به اینجور چیزا رد کنن و بعدن فلسفه تحلیل به مقابل اینا مدتی ادهی را معطل کنن. خب این میشه بعدن تعریف میکنن براش دست میزنن، هرگز دست نمیزنن براش مثلا بخون الله من اینجوری بزنم بعد ها به عوض دست دادن اون طرفش میدن، میگن شما را بشر را دور کردید، یه مدتی معطلشون کردید به خودی. حالا این حرف درست باشه نه 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 فضای جان شیرین خوش است چند بار گفتم. بله عرض کنم که خب حالا چی میگفتم؟ این که ما بگیم نشان دهنده دال اینطور فضاها، شما دال با یک معنای بسیار لطیف و ظریفی جوش خورد. حتی در اون بحث لغت اینا داشتیم، اونام چند تا فایل خوبی شد مباحثش کردیم. اون کی بود؟ دیسوسور بود پدر زبانشناسی، میگفت اصلا اگه الفاظ نباشه معانی اصلا متعین نمیشن، ظهور پیدا نمیشن. اونجا افس اینجور نیست. اللفظ المعنا. بله اونم یکی دیگه اون کی بود میگو؟ صاحب اللغت الموحده. اصلا اینجوری نبود. مفصل من شواهد اونجایی که ذهن قاصر رو میرسید عرض کردم دالده بر این که اصلا موطن معنا موطن استقلاله. برای خودش دستگاهی داره. بله در این که الفاظ کمک میکنن برای اون حیثیات معانی ظهور کنه ما شک نداریم، اما اینجوری نیست که بگیم اصلا اگه الفاظ نمیستن معنا هم نبود. لفظ و معنا طوری هم که لفظ هم و معناست، اینجوری نیست که. از بس معنا لطیفه برای ذهن، برای درک ذهن فانی میشه تو لفظ. و از این فنا هم سوء استفاده کردن، میگن فلسفه تحلیلی نمیدونم نشان اگر بی معنا، از اینجور چیزایی که بطلا یه وقتی باید مفصل نا شد مباحثش بشه آدم ببینه اینا چطور واضحاتی اینجور شده. خب حالا من بعضی رساله های متأخر رو نشده ببینم، بعضی هاش که خوبه دقت کردن اینا رو میبینی آدم آرام میگیره که حل اینا رو پنبه شو زدن که اینجوری ها نیست که شما بتونید. حالا اونی که من میخوام عرض کنم تو وقت دونه نگیرم اینه، اونی که من به ذهن قاصر من میاد، نه نظری های زمانی، نه معرفتی و نه جهان باقی، به این نه ستایی که شد که گفتم عباراتش همه قانع میکنه، اما مال اینه که هیچ کدوم اینا واقعیت مطلب رو بیان نمیکنه. با یه چیز چهارمی باشه که ابهام از کجا ناشی شده، منشه ابهام کجاست. قبلا هم مطالبش عرض کردم، ما در این که دلالتگری داریم از عالم لفظ خط امثال اینا، سمبول هایی که دالن، نماد هایی که دالن، و از این که اینا مدلول مستقیمشون که میگه معنا، اون یه معنای لطیف بسیار ظریفیه که تو ذهن ما با اونا جوش خورد، موضوع و موضوع و له به اصطلاح اصولی خودم، لفظ موضوع و موضوع و له، لفظ واصف و موصوفش، هر لفظی اگه بخوام بسیطر بگیم چون الفاظ مرکبان رو شامل بشه، موضوع و موضوع و له که میگیم فقط میره مفردات رو میگیره، به ذهنم میاد برای اینکه الفاظ مرکبان رو بگیریم میگیم واصف و موصوف، جمله رو حتی میگیره، خود جمله یه نب واصفه، واصف و موصوف، واصف یه نماده داله، موصوف از سنخ معناه، از سنخ جهان واقع نیست، جهان واقع مدلول بالعرضه، مدلول با واسطه اون معناست، این معنا بسیار ذری واسطه است بین اون بدنه لفظ، بدنه مکتوب که نماده، با اون بدنه شی خارجی. وقتی شما میگید زید، میگید خب این زید اسم است برای این پسر آقا تو خارج، ببینید یه واسطه لطیف انداخته، زید لفظه از دهن میاد بیرون، طبیعی هم داره درسته، زید خارجی هم جهان خارجه، همون کسی است که در خارجه، ولی لفظ زید نمیتونه با بدنه زید مرتبط بشه، این اشتباهیه که صورت میگیره به خاطر که این واسطه از بس ظریفه، لفظ زید جوش میخوره با معنای زید، اگر لفظ زید را میتونستید با خارج پیوند بدید که کاری نداشت که اون لفظ را با یه چیز خارجی جوش بدید بر همه. چرا میگه دلالت شرطی شدن ذهن کیه؟ ذهن آگاهه به دال و مدلوله، شما باید زید را بشناسید، لفظ زید را بشناسید، تو ذهن شما یه معنا تشکیل میشه، معنایی که همون دیستور اسمش را میذاشت نشانه، میگم حالت جوش خورد دیگه لفظ و معنا که اون خوب بود،
مجموع لفظ و معنا بذاره
مجموعش، میگم وقت نشانه است که جوش بخوره، معنی نداره اون جوش، مجموعش به عنوان جوش خورد دیگه مال هر ذهن خاصی، ما تا یک ذهنی نداشته باشیم نشانه نداریم، درسته، اما بدون اینکه ذهن داشته باشیم اون نشانه گر رو داریم، طبیعیش هم داریم، جهان خارجی هم داریم، اون معنا هم رو داریم، ولو اون معنا از حیث طبیعیش جوش به ذهن خاصی نخورده، ولی از اون حیثی که بخواد با یک دالی با هم بشن، چرا؟ حتما به ذهن خاصی جوش خورده. این چیز لطیف را که مفهوم زید بود، معنایی بود از زید که با لفظ زید جوش میخورد، بعد زید خارجی هم بود، اینجا اینا را غزه نظر نبایس بکنه.
چرا این دلیلش نبقرون ها؟ چرا
میگید
حتما یه معنایی
داریم؟ خیلی روشنه، به خاطر اون جایی که ما چیز جهان خارجی به اون صورت نداریم، این معنا خودش رو داره نشون میده. حالا چه برسه برسیم بعدن به حرف ماینون یا اینا که اونا رد میکنن، ما میگیم که عرض کنم این زوج جوان اسم بچه شون رو گذاشتن مثلا علی، ولی هنوز اولادی ندارن، ببینید یه چیزی همه عرف میفهمن، الان که میگم بچه اونا اسمش علی است، یه معنایی درک میکنن از این که یه کسی باشه که اسمش علی باشه، ولی اون کس نیست، اون وقتی هم که موجود شد لفظ علی فرق نکرده، معناش همون است، یعنی کسی که اسمش علی است، حالا فعلا مستاق پیدا کرد وصلش میکنه به موجود خارجی، در این که حالا مثال ها خیلی است، اصلا من از بس اینا واضحه دیگه رغبت نمی کنم برم تفصیل بیشتر عرض بکنم. دست خود انسان
میگن یه لفظ دارید معناش چیه
که میگید همه در یه لفظ میشه خود یه لفظ است با حسن هم فرقی نکن باید با پسر عمرم فرقی نکن اگه باخند لفظه لفظ با لفظ که فرقی نداره آقا این چه حرفیه که ما بگیم اینا لفظ است فقط لفظ که صوته باید یه دنگی مثلا از یه چیزی در بیاد با این زید باید یکی باشه یکیه الان با این علی که میگید اسم فرزندشون گذاشتن و حالو که هنوز نیست با این دنگی که از چیزی در میاد دوتا صداست صوت هست دیگه صوت هم صوت آخه شما میبینید اینا فرق داره اینجور نیست که فقط لفظ باشه تو برو سراغ جهان خارج همینی که اینا میگن زباند و قواعد زبانی و واقعیات این بین دستگاهی را که منطق به پا میکنه معانی به پا میکنه همه را بریدم از من اینا ببینید من توضیحشون حالا من مقصود ما بگم تا توضیحشون هم بعد رو عبارتشون داشت بخونم آورده بودم بخونم تو هم چیشون رساله اینه هایشون حالا من این مقصود خودم رو بگم اون که به ذهن منه روش تأمل کنم نظری که این است ابهام ناشی از چی میشه ناشی از این است که ما یه معانی داریم که اون الفاظ داله برش اون معانی داله واقعی است اون معناست که داره واقعیت را نشون میده نه لفظ آخر کجا لفظ انسان میتونه واقعیت انسان نشون بده کجا لفظ ایورست میتونه واقعیت ایورست نشون بده لفظ که کار این لفظ لفظه شما لفظ را با یک معنای لطیف ذهنی جوشش میدید اون معناست که داره اشاره میکنه به واقعیت خارجی ایورست نه لفظ لفظ را جوش بدید که مالا این خب اگر این فضا شد اون وقت میاد میگیم که معانی با واقعیت خارج یک نف نمایشگری دارن این میخواه او را نشون بده در نمایشگری نمایشگرها در تطابق نمایش دهنده با نمایش داده شده و نمایش دهنده معناست اینجا مراحل پیش میاد که سبب ابهام میشه یعنی شما وقتی میخواید با نمایش دهنده نمایش داده شده رو نمایش بدید نه ابهام زیر سر نمایش دهنده است نه ابهام زیر سر نمایش داده شده است ابهام زیر سر تطابق این دوتاست ولذا در اون جایی که این نمایش دهنده میخواد غیر نمایش داده شده را برسونه سر سوزن ابهام معنا نداره اما وقتی میخوام تطابق بشه با او که جلوتر عرض میکردم یعنی بین الحدین نمایش دهنده ناظر میشه به بین الحدین نمایش داده شده سر و کله ابهام پیدا میشه پس منشأ ابهام چیه؟ رابطه تطابقی نمایش دهنده با نمایش داده شده در این جا ابهام پیدا میشه چرا ابهام پیدا میشه؟ خاطر ذهن ما نمایش دهنده را برای نمایش داده شده با اون طوری که نمایش داده شده بسترش گستر دست بخواد همشه نمیتونه واقع را بیاره نشون شما بده میخواد با این مفاهیم نشون بده طیف بندی میکنه رده بندی میکنه سعه بندی میکنه سعه و زیخ در نظر میگیره با این خصوصیت ابهام پدید میاد حالا اگه شما برید در این معانی که ذهن ما با ترکیب تبایی که قبلا هم گفته هم اینا با دست به دست هم با ترکیب تبایی معانی که درست میکنه تا واقع را نشون بده خوری آدم میفهمه ابهام از کجا ناشی میشه الان ایورست شما میتونید که جور و واجور معانی قرار بید برای نشون دادن او معانی مرکب واصف ها توصیفگرهای مرکب یکی میگید قله ایورست یکی میگید کوه ایورست یکی میگید منطقه ایورست درست شد؟ ببینید شما ایورست را چیکارش کردید؟ ایورست را از اول یه لفظ بوده یه معنا به ازایش جوش دادید که مربوط است به یک محدودهی بین الحدینی که بیرون این بین الحدین خیلی روشنه یعنی وقتی شما میگید اورست معنا داره، این معنا هرگز مثلا اقیانوس اطلس را نمیرسونه. این معنا را وقتی با اون میسنجید، چرا؟ چون این بین الحدین چیزی از جهان واقع را داره میگه که از اونا بیرونه. اما وقتی منعطف میشید به بین الحدینش، میبینید بین الحدین را یک طیف خاصی محدوده ای از واقعیت را در نظر گرفته که این وسیعه. تو این وسعت ابهام پدید میاد. پس ما جا را گم نکنیم بریم سراغ صدق و کذب و نمیدونم دلالتگر و نمیدونم جهان واقع و ابهام، مال اونجا نیست. و اون روزم عرض کردم خود لفظ ابهام خاصگاهش مال ذهنه، درست شد؟ از این حیثم این چیزی که الان عرض بکنم دیگه مانعی نداره، ابهام به همون معنایی که تا حالا بود بریم جلو. پس منشأ ابهام چیه؟ منشأ ابهام رابطه تطابقی نشان دهنده با نشان داده شده است. اینجاست منشأ ابهام، اینجاست. نه جهان واقع منشأشه. جهان واقع وسیعه، بله، خود وسعت او که صرف منشأ ابهام نیست. دلالتگرها متعددن، قواعد زبانی هم دارن، خب بله، اینا هم که مهم نیست. شما هر جوری بخواید دلالتگرهای مختلف ایجاد میکنید. دلالتگرها یه چیز ظریفی باشون جوش میخوره که اون معناست، معانی هم تبایی هم. اینا این زیر سر ایناست. اینا وقتی میخوان ساماندهی کنن، مرزدهی کنن، طیف بندی کنن جهان واقع را، در مرز بندی خود اینا ابهام نیستن، چون خود مفهوم هر مفهومی هم واضحه. همین چیزایی که ایشون رد میکنه، کیارا جهان واقع را، ردشون وارد نیست. پایان نماله بعد میخونم عرض میکنم. ایشون میگه شی ابهام، اینا که مبهم نیستن، که معلومه که اینا مبهم نیستن، اینا الفاظی هستن که نفس یه معانی لطیفه به ازایشونه و فیاد نفس هم معانی بازه هم. پس ابهام از کجا میاد؟ از تطابق. میخواد که این مفهوم در بین الحدین مطابق انجام بده با چی؟ با این کل این تیف. از اینجاست ابهام پدید میاد. حالا پیشتر بریم، اگه این حرف درست باشه، پیشتر بریم زوایای خاص بس خودشو نشون میده. فعلا راه بندی را در اون مثل اتوبانی که اول راه میخواد وارد بشید، برید این طرف شرق یا برید غرب، اونی که معرضومه این است که از کجا ناشی میشه؟ از رابطه بین دلالتگر، اونم معناشا، نه دلالتگری که راسم میگه، اون که هیچی، مهم و معنای لطیفیه که با این دلالتگر جوش میخوره. از رابطه بین این معنای دلالتگر با مدلول نفس الامری، اونم که الان بعد عرض میکنم، نه مدلول از معنای جهان فیزیکی خارج، مدلول به معنای چی؟ به معنای نفس الامر و واقعیتش که بیرون از معناست. معنا که در اینجا ما میگیم یعنی اون چیزی که ما را میبره سراغ اون مدلول نفس الامری. رابطه این دوتا سبب ابهام میشه. حالا این رابطه چیه؟ چطور؟ بعدا میخوام توضیح بدیم، جای خودش میرسیم. این فعلا عرض من تا میخواستم زود بگم تا وقت نگذاره. روش تأمل بکنید ببینید با هیچ کدوم اینا برمیگرده. البته من در این که اینا بخواهم اینا رو بگم ممکن نیستم، چون ذهن هر متفکری داره با ارتکازات خودش ور میره که سر و سامان بده. ولی خب حرف را یرحمکم الله، نقطه اصلی منشأ ابهام را کجا قرار بدیم؟ جهان واقع. جهان واقع که مبهم نیست، اشکالات وارد. دلالت زبان و قواعد زبانی در رابطه با اشیاء واقعی. وقت زبان صدق و کذب میشه مال چی؟ مال نشان دهنده. اصلا ابهام مال اونه؟ نه، شما بخوایدم نشون دهنده را غیر مبهم کنید نمیتونید. اصلا ببینید راسل چی گفت؟ گفت در این که بله، ابهام و دقت صفت نمایش دهنده ها مانند زبان هستند و نسبت دادن ابهام و دقت به نمایش داده شده، خب اینا برطرفش کنی که راست میگی. همینی که ایشون میگفت در زبان دقیق علم، یا اینو دیگه زبان دقیق علم، شما که راست میگید اینا برطرفش کن، یعنی نمایش دهنده ما ببینید نمیتونید. مال اینه که صرفا ابهام ناشی از این نیست، طیف وسیع جهان واقع و عدم امکان نمایش همه اونا توسط یک نمایش دهنده و ترفند ذهن برای اینکه این معنای لطیف بلا یه لفظ زید که کار نداره که اون لفظ زید که لفظه اون معنای لطیفی که طیف بندی میکنه و رده ها رو نشون میده شما وقتی این معنای لطیف را میخواید با اون طیف وسیع واقعیت بینش رابطه برقرار کنید تطابق بدید ابهام از اینجا پدید بین الحدین وقتی میخواد این توصیف کرد بین الحدین را برسونه ابهام از اینجا میاد همین توصیف کرد وقتی میخواد بیرون بین الحدین را جدا کنه از خودش بسیار واضح هیچ کس عهدی ابهام درش نداره حالا برگردیم اون بحث چهارشنبه که میخواستم اونم بدم بحث خیلی خوبی بود که شما فرمودید که اینایی که طرفدار نظری و زبانی هم اصلا دیدگاهشون اینه که واقعیت از همون چیه اجزاء بنیادینی که هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن همه علی السوی هم و بعدن در اثر چیزهایی که ذهن ما دستبندی هایی که فقط ذهن انجام میده الفاظ مختلف برنا به کار میبره اینجور که من عرضم این بود که در همون دیدگاه ما میرسیم یه جایی که ناچارند الفاظ مختلف به کار ببرند الفاظی که واقعا دو کوچه از مدلول دو حوزه از مدلول را میرسون اون از اینجا بود دیگه حالا من اشاره تعرض میکنم برای بحثای خیلی خوبی که دنبالگیرش احتیج زین شریف خوده دیم. ببینید ما حتی اگه بریم در فضای ذهن یه ماتریالیست محض قرن 19 هم. هنوز قبل از شکسته شدن اتم و اینها قبل از مدل تامسونی بریم در مثلا در فضای زمقراتیسی اتمیسم دالتونی که صرفا اجزاء ریزی که حالا خود اون البته انواع اقسامی داشتن قدیمی ها ادهشو میگفتن این ذرات بنیادین ولو نشکنن هیچ وقت نپدید اومدن نه از بین میرن ازلی ابدی اینجوری هم ولی باز فرق میکنن با هم دیگه یکیش مخروطه یکیش هرمه یکیش نمیدونم کره اینجوری بودن ما میریم اگه اینجور بگیم که کار آسان‌تر از نظر بحثی ما میریم بدترین نوعش را فرض میگیریم که ماتریالیست محض باشه که همه ذرات کرویه متشابهی که هیچ فرقی با هم ندارن و رو دیدگاه ماتریالیستی از ترکیب همین اجزای اولیه ای که هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن بخواد توجیه کنه چرا این دیگه چی میگن رادیکال ترین دیدگاه ماتریالیستی میشه در فضای خودشون که اونی که خیلی خیلی ماتریالیست باشه این بهترین نظر انتخاب نظر برای اوه خب تو این فضا حالا دقت کنید ما از همون پایه اولیه شروع میکنیم به این بالا یعنی میریم در فضایی که هنوز هیچ ترکیبی صورت نگرفته که تا ذهن ما بخواه بگه سفید سیاه بزرگ کوچیک قد اینا در اونجا میبینید ما در همون فضای محض باز مفاهیمی نیاز داریم الفاظی که حرف بزنیم میگید یک ذره با ذره دیگه فاصله داره فاصله داره نداره دو ذره در یک فضای واقع شدن که در اثر حرکت به هم نزدیک میشن ترکیب میشن شما این الفاظی که الان من به کار بردم هیچ کدوم این الفاظ را که یک واقعیت را میرسونه ولو ذهن ما نباشه هیچ کدوم اینا را با ذره نمیتونید تشکیلش بدید
نزدیک شدن
فاصله مکان حرکت همه اینا چیزاییست که ما اینا قبل عرض کنم شاید نمیدونم هم جز بشت سر رسید یا نه یه زندی خواهی که از این بحثار مفصل دارن به صورت واضح اگه اینا رو پیش ببرید و اتفاقا خوشبختانه امروز این برنامه ها زبان های برنامه نویسی رو خیلی راحت کرده یعنی شما کسی که ذهنش امروزی باشه با زبان برنامه نویسی آشنا باشه کاملا به تعبیرشون نمیدونم همشون بکار مثلا کلاس را با این استانت به کار می کاملا فرقش را می فهمه درست شد؟ شما وقتی میرید در فضای ذرات بنیادین اگه بخواد برنامه بنویسید برای اینکه اون فضا را ترسیم کنید چند تا کلاس درست میکنید که این کلاس خصوصیاتی داره که این خصوصیات با اون این استانته شما باید توجیه بشه. شما نمیتونید با یک کره ذره بنیادین محض چه کار کنید؟ توجیه کنید فاصله را، که ولی فاصله یه خصوصیتیست برای کلاس، یه کلاس باید براش درست کنید، یا اگه شیست باید تعریف کنید چیش را پروپرتیز و خصوصیتش را. چاره این ندارید، خب هیچ توجیهی برای اون ندارید. ولی زار روز عرض کردم بعدی ها که خواستن این چیزای ابتدایی حتی فیزیکیش را توضیح بدن، خواستش را نمیدونم با حرکت دورانی با اسپین حرکت وضعی نه هر کدوم را توجیه میکنن، مثلا فلان خاصیت از اسپینشه، فلان خاصیت از اینه، چاره ای نبوده. یعنی میبینن که ممکن نیغیره، ولی زار دیدگاه اون اصلی ماتریالش چیز مفتزعی میشه براش. یعنی شما الان برگردیم به فلسفه تحلیلی، شما میگید دو ذره درست از هم فاصله دارن، شما کلمه فاصله هم دال هست یا نیست؟ یعنی اگه ذهن شما نبود این فاصله نبود یا بود؟ بود یا نبود؟ فاصله بود هم، این دیگه چیز روشنی، ذهن شما نه فاصله بین دو ذره بود، فاصله زیادتر میشه کمتر میشه، ربطی به ذهن شما نداره، دو تا ذره فاصلهش بیشتر میشه کمتر میشه. سوال اینه الان لفظی که دلالت میکنه بر ذره با لفظی که دلالت میکنه بر این فاصله ای بین دو ذره، دو تا مدل داره یا نداره؟ دو سن هستن یا نیستن؟ هستن. چطور شما میخواد بگید که اون بحث اون روز، چطور میخواد بگید شیرینی با اون اینا از صرفا ذهن ما درست کرده؟ نه، ذهن ما داره چیز درک میکنه. یعنی وقتی ذهن ما میگه یک دال میاره برای فاصله بین دو ذره، با اون وقتی که یک دال میاره برای خود ذره، دو واقعا دو مطلع دو تا.
اما هیچ کدومشون
مرجعه
ها میتونه باشه؟ یعنی ببینید با این قضیه همه چیز تقلیل پیدا کرد، یعنی که از نظریه بحثی که یعنی یه مدتی ذهن ها بود همین تقلیل گرایی بود، گفتن ما همه چیز رو با عنوان سیستم هایی در نظر گرفتیم تقلیلش بدیم به یک
سه چیزایی بنیاد. نه. فروکاستنه به
فروکاستن. تقلید گرایی یا فروکاستن. وقتی ما فروکاستیم اینها رو به یک سیستمی از مجموعی از ذرات و حالا به فهم شما چی داریم مثل حرکت، مثل فاصله و امثال اینا به کار میاد. خب. اما تمام اینها با اون دیدگاه مثل مفاهیم ریاضی هست. این مفاهیم ریاضی هم که به قول ایشون هیچ ابهامی توش نمیاد.
حرکت ریاضی نیست، ولی ذره را متحرک باید فرض بگیر. حرکت مفهوم ریاضی نیست، حرکت تو فیزیکه، ریاضی یاد مجرده
تو فیزیک.
اصلا حرکت از موضوع مکانیکه،
ما به صلاح اون بخشی که مربوط به اصل حرکت میشه که بحث سینماتیکی که عملا برمیگرده به بحثای هندسه.
سینماتیک پیاده که نگاشت مکانیک است در هندسه، خودش هندسه نیست، بله دیگه، یعنی سینماتیک حرکت نگاشت مکانیک است و هندسه، هندسه به کمک نه اینکه خودش هندسی باشه. بله،
اما اساس قضیه باز مفاهیمی میشه.
یا الله سن بارک الله،
ما حداکثر مثلا فرض کنیم زمان و چیزای شبیه این رو باز آورد که تمام اینها چیزایی که میتونیم از ابهام توهیشون بکنیم. شاید نگاه عالی، من با من حد عرض کردم، شاید نگاه عالی همین چیزی باشه، یعنی جهان خالص هیچ ابهام نداره. یعنی وقتی با دیدگاه واقعی بهش نگاه بکنیم و دیدگاه واقعی اونا هم دیدگاه فروکاسته است، بهش نگاه بکنید هیچ ابهامی نداره.
خیلی حال ببین الان ابهام هست نیست، همین چیزی که من الان گفتم تو همین مثال پیاده میکنم. ذهن ما میاد یه لفظی قرار میده، لفظ یا کتابت مهم نیست، اصلا این دال سیمبول که مهم نیست، که مهم اینه ذهن ما در اون فضای نفس الامری اصلی که ذرات بودن میبینه یک واقعیتی را که خلاصه یک بعدی چیزی بین دو تا ذره هست، کم و زیاد هم میتونه بشه، درستیو؟ یک نمایشگر از حیث معنا درست میکنه به نام فاصله، که حالا لغت اون هم نمیم چند اسپیس بود، چند تا لغت دارن برای فاصله، چیز دیگه میگفتن استانس، بله فاصله فضا هم که اسپیس میگفتن هم دارم هر کن. حالا بگیم فاصله را الان لفظ فاصله، لفظ کزا اینا که مهم نیست، که اون چیزی که ذهن ما برای مدیریت اون اجزاء بنیادین به کار میبره مهم. الان این فاصله مفهومی روشن یا نه؟ اگه فاصله مقابل فاصله را به معنای مقابل ذره در نظر میگیرید خیلی روشن، فاصله نه فاصله نه یعنی ذره. اما اگه فاصله میرید تو اندرون خودش بین الحدین، فاصله چقدر؟ باز درستش کرد. فاصله یک سان، دو سان، ده سان، میلیا، هرچی مبهمه یا مبینه؟ احسن. یعنی وقتی میخواد جداش کنه از ذره روشنه، اما وقتی میخواد بگه حالا چی چقدر مبهمه، چقدر نمیدونم، چقدر قرار نیست بگه، ولی هست. ما همین میگیم ترفند ذهن، یعنی ذهن کاری میکنه که چون قدرت نداره همه فاصله ها رو بگه، که تو نفس الامر ذرات فاصله ها جور و جورن، او میاد رده بندی میکنه، یه مفهوم درست میکنه برای خود ذرات ذاتشون، یه مفهوم درست میکنه برای فاصله ها همه شون.
مشکل فاصله نیست آقا، اونجا اگر ما مفاهیم همینجا مثالی که زدی، تنها چیزی که این وسط میتونه بحث پیدا کنه که آقا این مثلا دورند یا نزدیک، مفاهیم مثل دور و نزدیک
بعدش پیدا میشه، رو سب کنی.
اما اگر ما همونجور ملتزم بمونیم به فاصله و فاصله رو هم عملا بگیم یک چیزیست که ما مثلا با مثلا فرطور انگسترون بیسنجیم، درست شو با یک واحد خاصی به اسم انگسترون دیگه، اینجا اصلا مهم نیست دور نزدیک، اصلا من از دور نزدیک حرف نمیزنم، دیگه ما با دو تا ذره ای که اینقدر انگسترون با هم تفاوت دارن، یا رو بخواییم با زبان خودم بگیم اینقدر میکرون، اینقدر مثلا ضرب در ده به توان منفی ده مثلا میکرومتر، مشکلی نداریم چه ابهام میخواد به وجود فوق شما میگید واحدتون بزرگه، واحد رو کوچکتر
تا بینایت هم از میجاست که تا بینایت هم میره. خب حالا الان این یک فاصله ایست بین او، فاصله دیگه چقدر کی از بین میره؟ تا بینایت از بین میره، این خیلی مبینه. آخه شما میخواد دوتا نقطه را برسونید به هم، دوتا ذره را، فاصله را تعریف کردیم، میخواد فاصله برسه به صفر، کی میرسه؟ واحد را تعیین کنیم، تا بینایت میره نمیرسه. این روشنه خیلی مفهوم؟ میگید کی این فاصله تمام میشه؟ میگید تا بینا تمام واحد تا کی واحد شما واحد شما کی به جزء لایت جزا میرسه؟ هیچ وقت
نرسون.
چرا میخوایم فاصله رو برداریم؟ ما الان میخوایم بگیم فاصله
الان وارد اون بحث
شبهه شبهه مال همه ابهامه. اتفاقا من همینا میخوام بگم، چون مفهوم فاصله شما ابهام داره، مجال برای زنون باز میشه تا پارادوکس درست کنه. همین صحبته، شما مفهوم فاصله رو انتخاب کردید که مجال بیده به دست زنون بگه ها فاصله تا بی نهایت به هم نمیرسن.
اگر من مثلا فرض کنم بین دو تا ذره یک سانتی متر فاصله داشته و این فاصله یک سانتی متر در یک ثانیه
خود خود یک ثانیه یکی از مشکل ترین چیزهای ابهام زمان، که از کم متصف واحد گرفته برای که کار دونه درد برید محکوم الله برید شما برید. بله، حالا منظور این زمینه سازی اون بحث چهارشنبه روشم فکر بکنید، اینا بحثایه مبنای بسیار خوبیه اگر مبادیش صاف بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
الله